أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلغون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. از این که فرمود جریان آگاهی به مریم از اخبار غیب است و تو در اون صحنه نبودی، مسائلی گذشت که نوع اون مسائل راجب این قسمت بود که اگر چون که این گونه از امور را رسول خدا باید اطلاع پیدا می‌کرد یا باید از تحصیل کرده های قوم خودش یاد می‌گرفت یا از احبار و روحبانان اهل کتاب یاد می‌گرفت یا خودش در اون صحنه بود. چون همه این مجاری را قرآن نفی کرد، تنها راهی که میماند راه وحی است، لذا همون ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. اما خود او نمیدانست، فرمود به این که ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو که شخصا درس خونده نبود و قوم تو هم نمیدانست، برای این که ما کنت تعلمها انت ولا قومک، که در سوره هود این آیه گذشت، یعنی تو و مردم عرب از این جریان خبری نداشتید. این معنا همونطوری که در سوره هود آمد است که ما کنت تعلمها انت ولا قومک، در سوره مبارکه جمعه به تعبیر دیگر آمد است که هوالذی بعث فی الامیین رسولا. این هوالذی بعث فی الامیین رسولا چند مطلب را در بر دارد. یکی ظهور پیغمبر از بین امیین خودش معجزه است، مثل روشن شدن شب تار. اگر روز روشن بشود چون امر عادی است، ولی وسط شب اگر چیزی بتابد غیر عادی است. در بین مردمی که نابغه اند یک انسانی که نبوغ بیشتری دارد بتابد خلاف عادت نیست، اما در بین افراد قاصر یک نابغه ظهور کند این اعجاب انگیز است، فضلاً از این که نبی ظهور کند که مسئله نبوت با مسئله نبوغ فاصله طبیعت و ماورای طبیعت است. پس این تعبیر ما کنت تعلمها انت ولا قومک روشنتر همون معنای هوالذی بعث فی الامیین را می رساند. نکته دیگری که در هوالذی بعث فی الامیین هست این است که تو از اینها یاد نگرفتی، چون خود اینها هم امی است. از کتاب اهل کتاب هم یاد نگرفتی، چون کتاب خان نبودی. ما کنت تبدی مل کتاب ولل ایمان. از قومت هم یاد نگرفتی، چون اونها هم مثل تو امی هن. کسی هم به تو نیاموخت، برای اینکه اون تهمت هایی که زدن، گفتن به این که تو با فلون آهنگر رومی در مکه ارتباط داری او یاد میدهد، اون را هم قرآن نفی کرد. فمود لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. اولا اون آهنگر رومی خودش به زحمت عربی های ساده را سخن میگوید، چه رسد به این که به عربی مبین حرف بزند، اونم چه رسد به معارف و اسرار غیب. ناچار شدن گفتن بگوین این افسانه است. خب در برابر این دیگه جوابی نیست. قرآن همه این راه هایی که ممکن است خصم به اونها استدلال کند این راه ها را بسته است. همون این حرف ها اولا در کتاب های انبیای سلف نیست، چون کتاب ها محرف است، برفض باشد پیامبر اهل خوندن نیست. یک، و قوم او که مردم حجازن آگاه به این معارف نیستن. اینم دو، اون تهمت هایی که میزنید که رسول خدا این حرف ها را از اون آهنگر رومی یاد گرفت، اون آهنگر رومی به زحمت عربی های عادی را میفهمد و میگوید، چون لسان او لسان اعجمی است نه عربی. لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. این سه میماند، تهمت این که این افسانه است. خب این را در برابر این لجاج و انکار هیچ چیزی نمیتواند جوابگوی او باشد. اونهایی گفتن اساطیر الاولین اکتتبها فی تملا علیه، قرآن اون راهایی که جواب دار بود جواب داد. فهمود به این که او اهل کتابت نیست و کسانی هم این مسائل را نمیدانن به او بگوین، میماند لجاج و انکار اینها که بگوین این افسانه است. این را در سوره مبارکه بقره آیه 145 که بحثش قبلا گذشت اشاره کرد. فرمود اینها یه عنادی دارن که شما همه معجزات را هم بیاری نمیپذیرن. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعد ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذن من الظالمین. هم مشرکین این چنین بودن سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، هم متعصبان اهل کتاب این طورن که هر معجزه و کرامتی بیاوری اونها نمیپذیرن. اونها رو تعصب دینی خشکی که دارن، نه حق را میپذیرن نه هیچ کدام حرف دیگری را گوش میدن. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه، هر آیه و معجزه‌ای که بیاری ما تبعوا قبلتک، چه اینکه و ما انت بتابع قبلتهم، تو هم نیستی یعنی نباید باشی. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، چه اینکه یهودی ها هم مسیحی ها را طرد میکنن، مسیحی ها هم یهودی ها را طرد میکنن. این که فهمت لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، یعنی حرف یهودی ها اینه که بهش وقف یهودی هاست، حرف مسیحی ها اینه که بهش وقف مسیحی هاست. تلک امانیهم، حرف مستدلی اینها ندارد. بنابراین منکران و لجوج های مشرکین حرفشون مشخص است و اهل کتاب هم حرفشون مشخص. منتها در ذیل همین آیه 145 سوره بقره فرمود به این که من میگویم اونها دین تو را نمیپذیرن و اونها هم یکدیگر را قبول ندارن و تو هم اونها را قبول نداری، اینا از یک سنخ نیست. اونچه که مربوط اونهاست هواست و اونچه که مربوط به توست خداست. گرچه سه تا قضیه که من اونجا ذکر کردیم، اما این سه قضیه همسانه هم نیستن. قضیه اولا این است که ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک، اگر معجزات فراوانی بیاری اونها دین تو را نمیپذیرن، قبله تو یعنی دین تو. این یک. و ما انت بتابع قبلتهم، تو هم دین اونها را صحه نمیگذاری نمیپذیر. این دو. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، اونها هم هیچ کدام دین دیگری را صحه نمیگذارن. این سه. اما این سه امر یکسان نیست، اون دو امر هواست و کار تو خداست. فمود ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذن من الظالمین، یعنی تو عالمی و اونها اهل هواین، پس اینکه اونها دین تو را نمیپذیرن روی هواست و اینکه تو دین اونها را نمیپذیری روی خداست. اگر مسئله لجاج نباشد راهها را قرآن کریم تبیین کرد. مونده کسی بگوید که پیامبر معاذ الله افترا میبندد بعضی از مسائل را. در این قسمت هم ذات اقدس اله فرمود ممکن است کسی ادعای نبوت کند و چیزهایی را به ما اسناد بدهد و ما چند سباهی به او مهلت بدهیم، اما کسی که ادعای نبوت کرده است و از طرف ما مأموریت یافت و ما به او معجزه دادیم و سکه قبولی نبوت به نام او رواج پیدا کرد، او اگر بخواهد چیزی را به ما اسناد بدهد ما هرگز مهلت نمیدهیم. ما به طاغیان، به ظالمان، به کافران، به متنبیان در کوتاه مدت یا دراز مدت به عنوان آزمون مهلت می دهیم. ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزداد اسما. خیلی از متنبیان بودن که خدا به اونها مهلت داد، اما به نبی مهلت نمی دهد. نبی بما هو نبی معاذ الله اگر خلاف بگوید خلاف گفتنش همان و رگ حیات قطع کردن همان. این است که فرمود ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. این را در این مقطع فرمود، یعنی کسی که وجیه المله شد، حرف او سکه قبولی دارد و از طرف ما تأیید شد، او اگر از این سمت بخواهد سوء استفاده کند جای مهلت نیست. و این حرف مربوط به نبوت عامه است، گرچه درباره خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. خدای سبحان به هیچ نبی مهلت نمیدهد. بعد از اینکه معجزه را دریافت کرد، سکه قبولی به نام او خورد، حالا وجیه المله شد، مقبول الکلام شد، بعد بخواهد افترا به خدا بنده. ولی کسی که از راه رسیده، داعیه نبوت دارد، نظیر مسیلمه یا امثال زارک، ممکن است مدتهایی به عنوان امتحان خدا او را مهلت بدهد. این وهابیت این چنین بود، این بهائیت این چنین بود، حالا یا داعیه نبوت داشتن یا علیه نبوت قیام کردن. مهلت دادن مال کسانی است که وجیه و مقبول نیستند. وگرنه اگر کسی وجیه شد و مقبول شد بخواهد از این سمت سوء استفاده کند، هرگز به اون مهلت داده نخواهد شد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفلو مریم و ما کنت لدیهم از یختصمون، از یا ناظر به دو قضیه است یا ناظر به یک قضیه و اون هم برای تکرار. گاهی ناظر به یک قضیه است و برای تکرار بازگو می شود، نظیر آیه 47 سوره اسراء که فرمود نحنو اعلمو بما یستمعون بهی از یستمعون الیک و از هم نجوا از یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. در این کریمه اگر می فهمود نحنو اعلمو بما یستمعون بهی و از هم نجوا کافی بود، اما دو بار این کلمه یستمعون تکرار شد. نحنو اعلمو بما یستمعون به از یستمعون الیک و از هم نجوا. این کلمه یستمعون که دو بار ذکر شد و این دو بار ذکر کردن مایه تکرار هست، برای اهمیت و تأکید مسئله است. جمله و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم از یختصمون، این تکرار نیست، زیرا این دو قضیه است، یکی اختصام و یکی اقتراب. یکی این که تشاه داشتن، خصومت می‌ورزیدن، هر کدام داوطلب بودن که سرپرستی مریم علیها السلام را به عهده بگیرن. دیگر اینکه تصمیم گرفتن برای فصل این خصومت قرعه بزنن. پس دو تا جریان هست، ولو به هم مرتبط، ولو به هم متصل، یک قضیه نیست، دو قضیه است ولو به هم متصل. ولو اینکه اول اختصام بود، بعد به دنبالش بلا فاصله اقتراع بود، چه فاصله باشد چه نباشد، بالاخره دو مطلب است، لذا این تکرار نیست. سخن بعدی آن است که درباره قرعه مسائلی بود که بخش از اون مسائل گذشت و روشن شد به این که قرعه اولا اصل است نه اماره، زیرا در لسان ادله قرعه چیزی اخذ شده است نظیر لسان ادله اصول، یعنی رفع ما لا یعلمون که در او عدم العلم اخذ شده است دلیل الاصل است. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر دلیل اصل است. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه دلیل اصل است. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، یعنی علم به نهی پیدا کنی، این هم نشانه اصل است. اصول در لسان ادله اونها شک، عدم العلم و جهل و مانند اون مأخوذ است. در لسان ادله قرآن این چنین است که القرآتو لکل امر مجهول، یا القرآتو لکل امر مشکل، که در لسان روایاتی است که ظاهرا از طریق اهل سنت است یا در تعبیرات فقهای ماست، وگرنه در روایات ما اون چی که در کتابهای اصولی فقهی آمده القرآتو لکل امر مشکل نیست. و این لسان لسان اصل است. وقتی هم که لسان اصل شد قهرن محکوم استصحاب خواهد بود، و اون چی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود، بعد مرحوم آخوند هم موافقت کرد، این دو بزرگوار فرمودن، بعد شاگردان این علمین هم راه را ادامه دادن که قرآن دلیلی است عام و نمی شود به او عمل کرد مگر در مواردی که ضعفش منجبر باشد، این چنین نیست. اولا او اصل است و محکوم استصحاب، و ثانیاً روایات فراوانی که در موارد قرآن جاری شده است و آمده، اونها همش تزاحم حقوقه. پس اولا قرآن اصل است و ثانیاً عموم ندارد و ثالثاً محکوم استصحاب است و رابعاً مخصوص تنازع حقوق هست، به دلیل اینکه در موارد فراوانی که قرآن آمده مربوط به تنازع حقوق و تزاحم حقوقی است و طایفه دیگری از روایات قرآن مشخص کرد که قرآن حق حاکم است، قرآن حق والی است، قرآن حق امام است، که معلوم می شود برای فصل خصومت است. حالا خصومت گاهی به صورت خصومت قضایی است که حلش به عهده قاضی است، گاهی خصومت سیاسی است که حلش به عهده حاکم است، یعنی ولی امر مسلمین است. تو این قسمت های فقهی در بخش های ولایت فقیه مسئله قضا غیر از مسئله حکومت است. اونها ولایت فقیه را ممکن است در بخش حکومت قبول نداشته باشند، اما ولایت فقیه را در بخش قضا قبول دارند. علی ای حال من باب حسبه ممکنه بحث حکومت را بپذیرند. بخشی از موارد قرآن در این روایات مربوط به اون سیاست مدار جامعه است که از او به عنوان حاکم و امام یاد می شود، بخش دیگر مربوط به قضاست که از او به عنوان قاضی یاد می شود، که در همه این مسائل ناظر به تزاحم حقوق و تنازع حقوق است. مونده یک مورد که اون شات موتوه است، اون به تعبیری که در همون بیان سیدن استاد امام رضوان الله تعالی علیه بوده به ملاحظه فرمودید، این چنین نیست که اون روایتی که آمده در اون شاطی موطوعی که مشتبه با سایر شیات است، در روایت آمده که با قرآن مشخص کنید که اون گوسفند حرام گوشت کدام گوسفند است، این نه برای آن است که در اطراف علم اجمالی می شود قرآن زد، چون هیچ فقیهی فتوا نداد. اگر ابن طاووس رضوان الله علیه در صورت اشتباه قبله فتوا داد، ظاهرا موافقی هم ندارد و خود ابن طاووس هم در خصوص اشتباه قبله فتوا داد، نه اینکه در اطراف علم اجمالی هر جایی که آدم نمیداند که حلال کدام است و حرام کدام با قرآن معین کند، یا نمیداند که در روز جمعه نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر با قرآن معین کند، یا نمیداند کدام یکی از این دو ظرف مشتبه آبش آلوده است و نوشیدنش حرام است با قرآن معین کنند، در اطراف علم اجمالی هیچ کسی فتوا با قرآن نمیدهد. در اشتباه زن مرتضعه که کدام یکی از اینها رضیع انسانن، اخت رضایین، کسی فتوا نداد. موارد علم اجمالی فراوان است، هیچ کدام با قرآن فتوا ندادن. پس بنابراین اون چه که در باره شات موتوع وارد شده یه تعبد خاص است، مسئله فقهی است، نه قاعده فقهی فضلاً از مسئله اصولی. تا کسی بتواند بگوید که قرآن برای هر بنبست است، با قرآن می شود هر بنبستی را حل کرد، اختصاصی به تزاحم حقوق ندارد، این فقط یه تعبد خاص است، مسئلتون فقهیتون خرجت به دلیل، قاعده فقهی نیست چه نسبت به مسئله اصولی. اون هم تزاحم حقوق است. اون چند تکلیف دارد؟ چند تکلیف دارد؟ این تزاحم حق الله است به حق العباد، این باید مشخص کنه که چند تکلیف دارد. گاهی از تکالیف است که جمعش مستحیل است در مواردی که علم اجمالی است، چون اگر اطراف علم اجمالی اون مکلف به شبه وجوبیه باشد، امتثال همه واجب است به اتیان، نظیر اشتباه قبله، یا در مواردی که ترک است نظیر اناء مشتبه، باز ترک میکنه همه را، اما این شخص این خونسا نمیداند که در مجلس زنان باشد یا مردها، این امر داره بین محظورین است، نمیداند که با زن ازدواج کند یا همسری بنای مرد بگیرد، چون جمع پذیر نیست. در مواردی که جمع پذیر نیست به علم اجمالی در اونجا به هیچ نحو منجز نیست دستور قرآن دادن. وگرنه در موارد علم اجمالی، علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجز است و حاکم بر ادله قرآن است. دلیل قرآن این است که القرآن لکل امر مجهولن، و در صورت علم اجمالی که ما جهل نداریم. اگر گفته شد رفع ما لا یعلمون، نه ما لا یعلمون تفصیلا، ما لا یعلمون تفصیلا ولا اجمالا. اگر گفته شد کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، یعنی تعلم انه قذر، اما تفصیلا و اما اجمالا. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی حتی تعرف اجمالا و تفصیلا. لذا در موارد علم اجمالی اصلا جای اصل نیست. در لسان دلیل قرآن این چنین است. به اون مسئله شاد هم تعبدن خارج شده است، هرگز قاعده فقهی ازش استفاده نمی شود. اون مربوط به افتخاری بود، یا می گفتن به این که ما از قبیله عمرانیم، او از ما بود و رهبر ما بود و سرپرست این بیت المقدس بود و معبد بود به ما می رسد، و زکریا هم خودشم از خدمتگزاران بود، از سرپرستان بود، او هم دایه این کفالت داشت. مطلب بعدی آن است که در همین تفسیر قرطبی که بخشی از مسائل فقهی و احکام و آیات الاحکام رو ذکر میکنن، مسئله چهارمی که ایشون در ذیل همین کریمه ذکر میکنن، میگن دلت الآیتو علی ان للخاله حق الحضانه، حق حضانه مال مادر هست. حالا اگر مادر نبود یا مادر طبق یک تعهدی نمیتواند کفالت فرزند را به عهده بگیرد، کفالت این فرزند و حضانت فرزند به کی میرسد؟ ایشون میگن به خاله میرسد. چون خاله مریم همسر زکریا علیه السلام بود، مادر مریم از اون جهت که نذر کرد دیگر کفالت را از خود سلب کرد، حضانت را از خود سلب کرد. ایشون یعنی جناب قرطبی در تفسیر جامعهشون میگوین آیه دلالت میکند بر اینکه خاله حق الحضانه دارد، در حالی که آیه اجنبی از این مسئله است. این تازه با قرآن معلوم شد، نه ابتداءن، اون هم برای شوهر خاله، نه برای خاله ثانیم. این چه کار به حق الحضانه خاله دارد؟ البته در بعضی از روایاتی که اگر کودکی مادر را از دست داد، سرپرستی ای را ارحام و بستگان او کی باید به عهده بگیرد، روایتی را خود اون آیون نقل کردن که الخالتو به منزلت الام، این حق الحضانه را به خاله دادن. که این را ایشون خب اونجا یک مسئله فقهیست، طرحش رواست که آیا خاله حق الحضانه دارد یا نه، طبقی روایت همیشون نقل کردن. اما مقام ما به این مسئله از باب حضانت خاله رأسن بیرون است. و ما کنت لدیهم اذ یلغون اقلامهم ایهم یک کلو مرگم و ما کنت لدیهم اذ یختسمون. دلیل بر تأخیر نیست، شاید زمانن متصل هم بودن، یعنی اینا اختصام کردن بعد راضی شدن به این که با قرآن مسئله حل بشه. اونها که میگوین تأخیر داشت و در دو زمان بود، میگفتن به این که برای اولین بار مریم علیها السلام تحت کفالت زکریا بود، بعد از این که زکریا به دوران سالمندی و فرتوتی رسید و از سرپرستی مریم عاجز شد، دیگران داوطلب شدن که کفالت او را به عهده بگیرن، آنجا اختصام پیش آمد و قرعه زدن. بله، جزء اصول است دیگر. در موارد مجهول همونطوری که براءت هست و حلیت هست و طهارت هست، قرآن در تزاحم حقوقی هست. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم. این ازغالت ناظر به اون ازغالتی است که در آیه 42 آمده، نه در 43. یعنی وابسته به اون آیه و ازغالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین است، نه مربوط به و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، چون ارتباطی با اختصام ندارد. فرشتگان با مریم علیها السلام سخن دیگری دارند و اون تبشیر به فرزند است. باز قرطبی در زیر این کریمه ازغالت الملائکه میگوید دلت الآیه علی نبوتها، آیه دلالت میکنه بر اینکه مریم پیغمبر بود. ایشون هم این حرف دارن، تفسیر آلوسی روح المعانی هم این حرف دارن، اینا کم بیش اصرار دارن که مریم علیها السلام نبی بود. و در اون بحث گذشت که سه قول از افراد و تفرید و حد وسط، به قول وسط مشخص شد و بیان شد که نبوت انبائی داری و نبوت تشریعی، به حکم هر دو هم جداست. و اون نبوت تشریعی اگر با رسالت همراه باشد، چون کار اجراییست، به زن نمیرسد، وگرنه نبوت های انبائی به زن میرسد چون کار ولاییست نه کار اجرایی. و نبوت های تشریعی هم اگر مخصوص خود زن باشد، برای زن دلیل ممنوعیت نیست ثانیاً. و از اینکه دین اصراری دارد زن را زودتر از مرد در تحت پوشش تربیتی خود قرار بدهد، معلوم می شود آمادگی زن برای تربیت و پذیرش معارف یا بیشتر از مرد است یا کمتر از مرد نیست. از اینکه 5-6 سال زودتر مسائل تکلیف را متوجه زن می کنند، معلوم می شود زن راه کامل تری را می تواند طی کند. منتها کمال در کارهای اجرایی نیست، در پست نیست. تا انسان بگوید چرا زن مسائل اجرایی نمیپذیرد، اولا همه مسائل اجرایی و پست های زنانه اگر زن سمت را قبول کند اولا از مرد است. یعنی مراکز علمی، مراکز دانشگاهی، مراکز تربیتی، مراکز درمانی، مراکز های فراوان، حتی در جنگ اگر سخن از فرمانده لشکر شدن زن ممنوع است، در جهاد است نه در دفاع. اگر حضور نظامی زن ممنوع است، در جهاد است، در دفاع که نیست، چون دفاع بر زن و مرد یکسان واجبه. خب چه بهتر فرمانده لشکر زن باشد، فرمانده بسیج زن باشد. اونجا که جهاد است اونجا گفتن زن حضور نداشته باشه، جهاد ابتدایی. اما جهاد دفاعی که زن و مرد ندارد که، اگر زن و مرد ندارد هر دو موظفن حضور داشته باشند، چه بهتر که فرمانده زنان زن باشد. اگر تو مراکز دانشگاهی، در مراکز حوزوی حضور زن و مرد هر دو رواست، چه بهتر که سرپرست زنان زن باشد. و اگر در بخشی از افکار و اندیشه ها زن همتای مرد نباشد، در این مسائل تربیتی، در مسائل موعظه، مناجات، راه دل خلاصه برای زنان قوی تر از مردها باز است. و اگر قوی تر نباشد انسان تنزل کند، زن و مرد بشوند همتای هم. لذا اسلام اصرارش این است که زنها زودتر زیر پوشش تربیتی بیایند، چند سال زودتر از مردها مکلف میشوند و احکام. خب حالا یه وقتی سوال میشود که چرا در حالت قاعدگی ده صلات ایام اقراء که مطرح است؟ خب 5-6 سال که زودتر نماز رسید، و در همه اون موارد هم گفتن اگر وضو بگیرد در روبه قبله، در کنار مصلاش بشیند و همون ذکر را بگد، همون ثواب میبرد. پس راه برای رسیدن به فضیلت نماز بازه. چطور در حال سفر گفتن به این که اگر مسافر نماز 4 رکعت است 2 رکعت را نمیخواند، برای رسیدن به ثواب 2 رکعت 30 یا 40 بار تسبیحات اربع بگوید، ثواب اون 2 رکعت را میبرد. هم در حال حرکت تو اتومبیل یا رو مرکب نشسته دارد می رود و هم ثواب اون 2 رکعت را می برد. این چنین نیست که بگوین نماز مسافر 2 رکعت است و از فضیلت اون 4 رکعت محروم است بلا جبرانه. نه، راه ترمیم را هم گفتن. او به خاطر اینکه قد تن ایدیه ها ندرش هست، ولی انسان اگر همت بهی و همه به ها لولا ان را برهان ربه را یاد بدهد که اولاست. عده‌ای میپنداشتن که سوره یوسف معاذ الله جزء قرآن نیست، این در ملل و نهل شهرستانی از جارودیه آمده است که پیروان ابل جارودن، میگفتن این رمان عشقی است و در قرآن نباید باشد، این جزء قرآن نیست معاذ الله. این حرف جارودیه است که شهرستانی در ملل و نهل نقل کرده که پیروان ابل جارودن، در حالی که این سوره سوره عفت است. سوره سوره عفت است. این چنین نیست که همت بهی و همه بها لولا ان را برهان را به در یه سورهی باشد و درس عفت ندهد که. قرطبی در زیل این کریمه و ازغالت الملائکه میگه دلت الآیه علی نبوتها، که این بحثش گذشت. فرشتگان به مریم علیها السلام بشارت دادن و یه اشارتی هم کردن، اما بشارتشون این است که خدا به تو فرزند میدهد. از چند راه خصوصیات اون فرزند ذکر کردن. ان الله یبشرو که به کلمت من، که این کلام الله هست، به کلمت الله هست، به انتصاب قوی با الله دارد. گرچه همه انسان ها و همه موجودات و همه کلمات من الله هست، و اما پیوند مسیح با الله بیش از موجودات دیگر است، به کلمه ایست از الله. و چون منظور از این کلمه پسر هست، از این کلمه به عنوان مذکر یاد شده است، اسمه نه اسمها، با اینکه ضمیر به کلمه برمیگردد. اسم اون مذکری پسری که کلمت الله هست، اسمش مسیح است، عیسی ابن مریم است. آیا این اسمه المسیح مبتدا و خبر است و عیسی بعث بیان است یا بدل است و همچنین ابن مریم، یا نه اسمه المسیح عیسی ابن مریم؟ اون سمه و علامت و نشانه او این است که این مجموعه را داراست، هم مسیح است، رهبر روحانی است و ممسوح بالبرکت است، و هم علم و نام او عیسی است، و هم صفت و کنیه او ابن مریم بودن است. عیسی مثل یحیی نیست که نامش بی سابقه باشد، لم نجعل له من قبل سمیا. عیسی هم نام دارد، مسیح هم لقب دارد، چون رهبران روحانی در لسان عبری مسیح نامیده می شدن. ابن مریم هم کنیه خیلی هاست، چون تنها زنی که در اون روز به نام مریم نامیده می شد مادر عیسی نبود، یه اسم سابقه داری بود یا یک وصف رایجی بود یا بالاخره بی سابقه نبود. این که مادر مریم گفت اینی سمیتها مریم، نه به این معناست که این نامیست که من فقط گذاشتم سابقه ندارد، اما این مجموعه مخصوص مسیح است. یعنی ملقب به مسیح بودن، مسمى به عیسی بودن، مکنا به ابن مریم بودن، این مجموعه مخصوص اوست. لذا فرمود به کلمت من اسمه، یعنی سمه و نشانش این مجموعه است، المسیح عیسی ابن مریم. و با اینکه با مریم دارد سخن میگوید، میفهمد این عیسی ابن مریم است، پدری ندارد. لذا این تعجب کرد، اگر این عیسی ابن زید بود، این بشارت به مریم از این نظر بود که در آینده نزدیک یا دور همسری میگیره به نام زید و خدا پسری میدهد که عیسی ابن زید است. اما این عیسی ابن مریم گفتن یعنی تو با همین وضعی که داری بدون همسر مادر میشوی، لذا تعجبش شروع شد. عیسی ابن مریم، با اینکه خطاب به خود مریم است، ان الله یبشرک به کلمة من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة و من المقربین، که شروع به اوصاف هست عیسی میکند. این یک چهره مقبول مردمی در دنیا دارد، میشود پیامبر. نه، این برای اون که ثابت کند تو بدون اینکه همسری داشته باشی مادر هستی، فرمود عیسی ابن مریم، چون از اول که پدر گم نیست، اول پدر ندارد، از اول که گم نیست، اول که کودک را نامگذاری می کنند این کودک پدر دارد، بعدها ممکن است مفقود بشود. به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره، هم چهره مردمی است برای اینکه رهبر همه اونهاست، و هم چهره معنوی مردم است برای اینکه بهم یتوجه الاولیاء الالله، و چهره معنوی در آخرت است برای اینکه بهی دستش به اون مجرمون، مجرمین به وسیله او از خدای سبحان شفاعت طلب میکنن. پس در آخرت هم وجیه است، در دنیا هم وجیه است. و کسی وجیه است که وجه الله باشد، و کسی وجه الله می شود که کارهایش در وجه الله باشد. لذا همون طوری که اینما تولو فسم وجه الله، اینایی هم که وجیه الهیان حرفشو این است که جعلنی مبارکن اینما کنتو، هر جا من باشم مظهر برکتم چون وجه الله را به شما نشون میدهم. و تا خودش متوجه الله نباشد الله به او رو نمی کند، و تا فیض خاص الله به او رو نکرد او وجه الله نمی شود. چون یه عده خدا با اونها سخن نمی گوید، خدا اونها را نگاه نمی کند، به اونها رو نمی کند. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه بماننده. یه عده هستن که ینظر الله الیهم و یکلمهم، خدا با اونها حرف می زند، اونها را نگاه می کند. اگر کسی مخاطب خدا شد و مورد عنایت خدا و ملتفت الیه حق شد که خدا به او توجه کرد، او هم قهرن به خدا توجه دارد و کارهاش لوجه الله هست، این می شود وجیه. هم در دنیا هم در آخرت وجیهن فی دنیا والآخره. و من المقربین است، اما این چهره بودن او و وجیه بودن او در حد اعلاست، در حد ابرار نیست، در حد مقربین است. چون ابرار هم وجیه عند الله هست، اما مقربین وجیه بودنشون اعلا و اولاست. همون و من المقربین، مقربین دا در برابر ابرار و یا اصحاب یمین در سوره مبارکه اذا وقع و سایر سور مشخص فرمود. یه عده اصحاب شمالن که مشعمتند و با شعامت، یه عده اصحاب الیمینن که با میمنت و برکت، یه عده مقربینن. موارد را قرآن اشاره کرد که اینا جز مقربینن، مثل عیسی سلام الله علیه. گاهی مقرب در مقابل اصحاب یمین قرار میگیرد، گاهی مقرب در مقابل ابرار قرار میگیرد. علی ای حال ابرار مادون مقربینن و هر کاری که ابرار انجام میدهند زیر شهود مقربین است. که کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. پس همه کارهای ابرار در یک کتابی است که اون کتاب را مقربین شاهدند. پس هر کاری که ابرار انجام میدهند مشهود مسیح سلام الله علیه است، چون صغرار این آیه مشخص کرد و من المقربین. این چنین نیست که الان ما کار انجام بدیم و عیسی سلام الله علیه نبیند، چون که سایر مقربین هم میبینن، نوع انبیا میبینن. این که ما در زیارت وارث به همه اینها عرض ادب میکنیم، به همه اینها سلام عرض میکنیم، برای اینکه همه اینها احاطه و اشراف علمی به حضوری دارن و همه کارهای ما را مینگرن. تنها عزت طاهره نیست که بر اعمال ما واقفن، همه مقربین این چنینن، همه مخلصین این چنینن. تنها فرشته ها نیستن، همه فرشته ها و همه انبیا و همه ائمه علیهم السلام واقف به کار انسانن. و انسانی که میداند این همه بزرگان مرتب دارن اعمال او رو نگاه میکنن، یقینا خودش بهتر مواظبت میکنن. علی حال من المقربین و یکلم الناس فی المهد و کهلن من الصالحین. اوصاف دیگری که برای مسیح سلام الله علیه ذکر میکند این است که این در دوران نوزادی و در دوران سالمندی سخن میگوید. این و یکلم الناس فی المهد و کهلن، یعنی یکلم الناس صبیاً و کهلن، در دوران کودکی و در دوران بزرگسالی. این چند بشارت است. یکی این که این فرزند میماند تا دوران کهولت. دوران کهولت بین 30 و 40 یا قرب 40 هست که بعد از دوران سباک گذشت، دوران مراهق بودن رسید، دوران شباب میرسد و غلام و بلوغ بودن میرسد، بعد دوران کهولت میرسد، بعد دوران شیخوخیت میرسد، بعد دوران حرم بودن میرسد، سپس موت. که حرم اون شیخ فانی است، شیخوخیت بعد از دوران کهولت است. کهولت دوران 40 سالگی و امثال ذلک است. این گذشته از اینکه بشارت میدهد که این فرزند تا دوران 30-40 سالگی میماند، بشارت میدهد که یکسان سخن میگوید. یعنی همون حرف دوران 40 سالگی را که دوران بلوغ است و دوران نبوت سایر انبیاست، مشابه اون حرف را در کوچکی بیان میکند. یکلم الناس کمن و کیفن صبیاً و کهلن، یعنی از نظر امتداد کمی این 30-40 سال بالاخره هست، حالا بعد چه خواهد شد روشن نیست فعلا. متوفا می شود یا مرفوع الی السماء می شود. گرچه بعضی ها پنداشتن این سخن کهلن او بعد از آن است که از آسمان نازل شده و پشت سر علی عصر ارواح نافدا نماز می خواند و به حکومت اون حضرت تندر می دهد و جزء حامیان حکومت او خواهد شد، اون وقت که کهل است و سخن می گوید. ولی روشن نیست که منظور از کهل اون مرحله باشد. و یا کلم الناس فی المهد و کهلن و من الصالحین، که بقیه بحث بر فردا. والحمدلله رب العالمین.